أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مسئله 23 مرحوم سید بعد از اشاره به فرق بین مضاربه و قرض و بضاعت که هر کدوم از اینها یک مقدمات و یک خصوصیات ممیزهی داشتند، در مضاربه مقدم به خصوصیات ممیز مضاربه این بود که رب بین المالک و العامل باشد، در بضاعت این بود که رب تماما مال مالک باشد، و در قرض هم خصوصیت ممیز این بود که چون مال تمام مال به ملک مقترض میرسد، اگر ربی داشته باشه تماما مال عامل می شود و مالک در او نصیبی ندارد. با توجه به این مقومات خصوصیات ممیزه، اگر شخص در مقام اجرای عقد عنوان مضاربه را ذکر بکنه، یعنی در کنار او یک قیدی بیاورد که اون قید با مقوم مضاربه سازگاری ندارد بلکه مقوم عقد دیگر هست، در این موارد آیا این معامله انجام شده مصداق مضاربه فاسده هست یا مندرج در اون عقدی هست که اون مقوم اقتضا میکنه؟ این را مرحوم سید در این مسئله 23 همطور که روز قبل هم عنوان شد، در حقیقت در ضمن چهار مطلب حکم این مسئله را بررسی فرمودن. جهت اول و مطلب اول اینه که اگر شخص کلمه قرار و مضاربه را در عبارت بگوید ولی در کنار او قید ربح و تمام ربلی را بیان میکنه که قید بضاعت هست، مطلب دومش اینه که اگر این قراض و مضاربه را در کنار مقدم قرض که ربح و ربح لکه ذکر بکنه حکچیه، در مطلب سوم هم این عنوان عنوان امر به اتجار یا ترخیص در اتجار را به کار ببره، کلمه مضاربه را نگه، یه عنوان عامی را به کار ببره با قید بضاعت یا با قید قرض. حکم این مورد چیه؟ در قسمت پنجم هم در قسمت چهارم و مطلب چهارم هم این بحث را مطرح فرمودن که اگر ما مضاربه فاسد شد از نظر استحقاق اجرت حکم این مضاربه فاسده چی؟ اما در قسمت اول به مطلب اول که بگوید خذه بله مضاربتن یا قرازن، خذ هذا المال قرازن و ربح به تمامه لی، تمام ربح مال من باشه، اینجا اگه اینجوری در مقام انشای معامله اینجور بگوید این انشای مضاربه فاسده میشه یا انشای بضاعت صحیحه میشه. در این قسمت مرحوم سید فتواشون در این مورد این بود، اینه که فرمودن نه، این مصداق مضاربه فاسده هست و حکم به صحت عقد از جهت عقد بضاعت نمیشه، مگر در جایی که بدانیم که مقصود او از این عبارت انشاء بضاعت باشه، ولی اگر این را احراز نکردیم به صورت قاعده عام حکم به فساد این مضاربه میشه. این با بله مختار مرحوم سید در این قسمت اینه که این مضاربه مضاربه فاسده است. اما کلام در وجه و دلیل این قوله، چرا اینجا حکم به بطلان مضاربه میشه؟ مرحوم آقای حکیم در اینجا فرمودن که ما این با توجه به این که اینو قبول داریم که مقومات هر کدوم از این عقود ثلاثه با دیگری فرق داره، رب لی مقوم بضاعت هست، رب لکه مقوم قرض، رب بیننا مقوم مضاربه هست، وقام مضاربه به این هست که رب بینهما باشد، این مورد قبوله. ولی با توجه به این که رب به قوام مضاربه به اینه که رب بینهما باشه، اگر شخص در کنار این عبارت کلمه ربلی را، یعنی تمام ربلی را بیاره، خب بله این قید، این قیدی را که آورده مقوم بضاعت است. مقوم بضاعت با مضاربه جمع نمیشه، مضاربه تنافی دارد با اینکه تمام رب مال مالک باشه، این مورد قبوله. ولی در جایی که این دو قسمت از عبارت عقد با همدیگر تنافی داره، دو قسمت عقد با همدیگر تنافی داره، ما باید تفصیل بدیم بین جایی که شخص از التفاتن این دو قسمت را ابراز میکنه و بین جایی که التفات نداره و غافل از خصوصیات و معنای این عبارت است. در جایی که شخص ملتفت باشه، در از روی التفات اگر بخواهد عقل را انشاء بکنه، با توجه به اینکه قوام مضاربه به این است که رب بینهما باشه نه یک طرفه، این اگه در کنارش این عبارت رو بیاره خب معنا نداره در این مورد که شخص هر دو رو بتونه قصد کنه، چون اینا متنافی هستن با هم قابل جمع نیستن. دو امری که با هم تنافی دارن ذاتن، معنا نداره که شخص مجری عقل با التفات هم در همین مثال مثلا هم مضاربه را قصد بکنه هم تمام رب نفسش را بخواد قصد کنه. قصد به متنافیه که معنا نداره، خود این دوتا واقعا قابل جمع در کنار هم دیگه نیستن، قصد به این هم ممکن نیست، قصد به این اجتماعی این دو با هم هم معنا نداره، محاله. حالا که هر دو با هم این دو قسمت عبارت خضغ و قرازن و رپولی، این دو قسمت هر دوتا نمیتوانن مقصود باشن، امر در اینجا مردد بین سه حالت میشه. یا باید بگیم که هیچ یک از این مضمون، هیچ یک از این دو قسمت رو قصد نکرده، نه مضمون مضاربه را قصد کرده، انشای مضاربه را، و نه مضمون عرفالی را قصد کرده، یا باید بگیم هیچ کدوم را قصد نکرده، که این معناش اینه که این خلاف فرضیست که ما قرار داریم. فرض اینه که در متکلم شاعر ملتفت داریم بحث میکنیم، در جایی که شخص التفات داره بله و از شعورن این تعبیرات را انجام میده، این الفاظ را میگه، این که بگیم این لفظ را گفته و قصد نکرده، این احتمال منتفیه. پس احتمال اول که لا یقصد شیئا منهما، هر دوتا غیر مقصود باشه، این خلاف مفروض در بینه. میمونه دوتا احتمال. احتمال دوم عبارت از اینه که بگیم نه، اون اولی را قصد کرده، یعنی مضاربه را قصد کرده، به نسبت به دومی، بله نسبت به دومی که ربلی باشه، این را به ظهورش در حقیقت به ظاهرهی قصد نکرده، یه جوری قصد کرده که با مضاربه هم جو در بیاد، منافات با مضاربه نداشته باشه. و ربحلی کنه حالا به این صورت که مثلا ولو مضاربه هست و مقتضای مضاربه اینه که رب بیننا باشه، ولی بعد از این که رب نصف رب مال توی عامل شد، مثلا بعد ما سار مملوکن لکه، به بعد از اون به من منتقل بشه، در نهایت من ور تمام رب را بگیرم بر ربولی، یعنی در نهایت، نه اینکه مستقیما مباشرتاً بدون واسطه. پس یا باید بگیم اولی مقصود اصلی هست و عبارت دومی را به نحوی اراده کرده است که با اولی جو در بیاد، یا به عکس باید بگیم اون برهولی را که اون قسمت دوم هست، این قید برای خود و غرازنه، نسبت به دومی قصد کرده ولی اولی که مضاربه بودن هست، ولی کلمه مضاربه در عبارتش اومده، ولی مقصود خود مضاربه به معنای اصطلاحی نیست. مضاربه به معنای استعمال شده که با بضاعت سازگاری داشته باشه، یعنی دومی را حتم قصد کرده به ما لهو من الظاهر، معنای ظاهر، و اولی به نحوی قصد شده که با او منافات نداشته باشه. در حقیقت میشه همون معنای عامی که جمعش با الربحلی سر از بضاعت در میاره. خب ام دایره بین این دوتا احتماله، اینکه هر دو معن قصد شده باشه که محاله، هیچ کدوم قصد نشده باشه که خلاف مفروض التفات و شعور متکلم به این عبارت. در دوران بین این دو که کدوم یک از اینا هست، بالاخره مضاربه را قصد کرده است و دو و ربحلی را به نحوی قصد کرده که مطابق با مخالف با مضاربه نباشه، یا بعد و ربحلی را به عنوان همون ربحلی بلا واسطه مباشرتاً قصد شده که این عبارت خود و قرازن حمله بر او بشه. در دوران بین این دو فرمودن در این موارد ممکنه بگیم که دومی اولا هست، یعنی تصرف در کلمه مضاربه و حملش بر بضاعت این اولا هست از اینکه الربحلی را که ظاهرش در اینه که مباشرتاً مستقیماً ربحلی باشه، اینو بخوایم در این تصرف کنیم. در هر دو احتمال سوم و چهارم یک تصرفی هست، این دو تا تصرف رو من در کنار همدیگر در نظر بگیریم، یکی از اینا چون اولای از دیگری هست، روی حساب در جایی را که شخص ان التفاتن این عبارت را بیارد که خود و قرازن و ربولی، باید بگیم که اصلا این به معنای همون عقد بضاعته، انشای عقد بضاعته. فرموده در جایی که ملتفت باشد طرف، باید اینجوری حکم بکنیم، ولی اگر نه، التفات تام به مضمون را مفروض نگیریم، بلکه فرض غفلته. خب اگر شخص غافل باشه در مقام غفلت از حقیقت مضاربه، ممکنه این عبارت رو بیاورد که خود و قرازم، بگه که مضاربه انجام بده، در هم نسبت به مضمون مضاربه، این خود مضاربه رو به عنوان جامعش قصد کرده و ربحلی رو هم این قید رو هم قصد کرده. اگر شخص غافل باشه، غیر ملتفت باشه، قصد نسبت به متنافیه از او ممکن هست، بله ممکنه این دوتا رو در کنار هم دیگه قصد کنه، یعنی قصدش این باشه که عقدی که فی ما بین اجرا میشه عقد مضاربه باشه، ولی در کنار او میگه این عقدم جوری هست که تمام رب مال من باشه، این دوتا رو در کنار هم دیگه قصد میکنه. خب در مثل این مورد ممکنه در این فرد قصد به هر دو متنافی تعلق بگیره. خب در اینجا هر دو رو قصد کرده. وقتی هر دو رو قصد کرده طبق این بیان، این شخص بله عقد مضاربه رو انشا کرده است، ولی در کنار انشای عقد مضاربه به مضمون اجمالیش یه غیری قرار داده که اون غیر فاسد هست، اون مصداق شرط فاسد هست، چون در مضاربه باید رب بینهما باشد نه رب تماما للمالک. این این قسمت دوم را که قصد کرده، این مضمون جمله دوم مصداق شرط فاسده. وقتی مصداق شرط فاسد شد، داخل در اون کبرای بحث عام کبروی میشه که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه. بنابر مبنای کسانی که گفتن شرط فاسد مفسد عقد هست مطلقا، اینجا میشه از موارد مفسد عقد. ولی اگر کسی اونجا قائل شد به اینکه شرط فاسد مفسد عقد نیست، به حسب کبروی قبول نکرد، نه اینجا میشه این قسمت اول عبارت که گفت مضاربه انجام بده، مضاربه خود و قرازن مضاربه میکنم با تو، عقد قراز را انشاء میکنم با تو، این قسمت اولش میشه عقد صحیح که در ضمن او شرط فاسد اومده که موجب خلل به اصل عقد هم نمیشه. در قسمت عدم الالتفات در ابتدا ایشون این قسمت را توجیه فرمودن، ولی در نهایت فرمودن که نه، در این موارد ممکن اینجور گفته بشه که اگر شخص یک مضمون اصل معامله را به نحو اجمال در یک قسمت از عبارت معنای اجمالی را اگر قصد بکنه، در قسمت دوم خصوصیت را به تفصیلهی ملحوظ خودش قرار بده، در مجموع بخواهن حرف این طرف را جمع‌بندی بکنن، میگن نه اون قسمتی که معلوم خصوصیت به تفصیلهی مورد لحاظ شد او اصله، و اون قسمتی که به اجمال بله به اجمال بیان شده او را تفسیر میکنن و تبیین میکنن به نحوی که مطابق با اون قسمت دوم باشه. مثلا در مثالهای دیگر اینجور میزن، مثلا اگه کسی گفت بیع بلا ثمن، این کتاب را فروختم بدون ثمن، یا در باب اجاره و عاریه گفته این را اجاره میدهم به مدت یک ماه بدون اجرت. در این موارد اون قسمت دوم که بلا ثمن بودن در مثال بی یا بلا اجرت بودن در مثال اجاره باشه، چون این خصوصیت به تفصیلهی مورد لحاظ هست، ولی اون قسمت بی یا اجاره مضمون عقد اسم عقد او به اجمالی مورد التفات شخص بوده، در این موارد جمع‌بندی که عرف از مجموع کلام او میکنه اینه که اون قسمت دوم یعنی بلا ثمن بودن اصل او را او مقصود اصلی است، و کلمه بی را که گفته در غیر معناش استعمال کرده، معنای بی معاوضه است. اینجا که کلمه بی را گفته یعنی هبه کردم، یا در اجاره اگه گفتم اگه گفت آجر تو که مثلا حاضر دار حاضر کتاب فکر در مدت فلانی بدون اجرت، این معناش اینه که از لفظ اجاره مضمون آریه را قصد کرده، از لفظ بی مضمون هدیه و هبه را قصد کرده. در نهایت فرموده بعید نیست که ما بگیم در این مواردی که یک قسمتش مورد التفات تفصیلیه، یعنی خصوصیت تفصیلی بیان شده، یک قسمتش مضمون جوری است که به اجمال برگزار میشه، اون قسمت اجمال را هم میکنن بر قسمت تفصیل. وقتی که در قسمت تفصیل اینجور شد، در محل بحث بله که شخص گفت خود و قرازن و ربولی، اون قسمت دوم که بر ربولی او اگر مقصود اصلی باشد به اون قسمت اول باید حمل بر او بشه، طبعا میشه بضاعت دیگه، طبق این فرمایش اخیر مرحوم آقای حکیم این میشه بضاعت صحیحه، نه مضاربه با شرط فاسد. قبل از این که انه فرمود مضاربه با شرط فاسده، اما مضاربه با شرط فاسد آیا خود مضاربه هم فاسد میشه یا نه علل مبنا. ولی در قسمت آخر فرموده که نه، این داخل در بضاعت میشه، بضاعت صحیح میشه، همونطور که در مثل بیع بلا ثمن حکم به این میشه که این اصلا هدیه و هبه است. اصلا اسم بیع از باب مجاز اطلاق شده، بالمسامحه اطلاق شده. خب این بله بله، طبق تقسیمی که ایشون در این سوال کرده اینجوری بود که فرموده در مجموع با توجه به این که این قسمت دوم با قسمت اول متنافی هست، در بعد و هم در مجموع درسته که چهار احتمال هست، ولی احتمال اول که هر دو را قصد کرده این را به حسب عبارت فرموده که این ممکن نیست، چون وقتی وقتی شخص ملتفت باشه، اگر در قسمت غفلت و عدم التفات کردنه قبول کرده، ولی در قسمت ملتفت یعنی با توجه به این که مضمون مضاربه را میداند که مضمون مضاربه یعنی اون عقدیست که رب بین هما باشه، اگر مضمون مضاربه این باشه که رب بین هما نمیشود هم این مضمون اینجوری رو قصد کرده باشه هم قصد عربودی رو داشته باشه، این قسمت رو با این به اصطلاح با این چوب از میدان بیرون کرده که چون خود اینها متنافی هستند، شخص ملتفت در مقام انشا و اعتبار معنا نداره که این دوتا منافی رو با هم دیگه قصد کرده. حالا اون چی که مربوط این مقدار از اشکالی که این مقدار از اشکالی که اینجوری به این صیغه به این عبارت بخواید اشکال بفرمایید، اینو آقای مرحوم حکیم میتونه جواب بده. فرض اینه که اگه ما گفتیم که مضاربه حتی به مضمون عرفیش هم متقوم به اینه که رب بینهما باشه، این حتی قصد انشای مضاربه مضمون عرفی هم نداره، نه اینکه اون کسی که بعد در جایی را که شخص مبالات به امر شارع نداره، برخلاف اونجی که نظر شارع هست ممکنه عقد از نظر شارع صحیح نباشه، ولی او بنای بر انشای اون عقد رو بذاره، در جایی که مقومات عرفی حفظ بشه ممکنه چنین چیزی بگیم که نه ولو شرعن مضاربه متقومه به اینه، ولی این بس این میخواد مضاربه را با قطع نظر از حکم شرعی، ولو شارع اینو فاسد قرار داده، ولی این میخواد مضاربه را ایجاد بکنه، در اعتبار خودش این عقل را ایجاد بکنه. اگه مطلب در این حد باشه جای این اشکال هست، ولی ممکنه اون اشکال اصلی اینه که بگیم نه، حتی در جایی که متنافی باشه با مقومات عرفی، حتی اگر مقوم عرفی باشه یعنی مضاربه حتی عرفاً اغلاءاً متقوم به این باشه که رب بینهما باشه و رب یکی از اینا نباشه، حتی اگر مقوم عرفی مضاربه هم این باشه، نهایتش اینه که در مقام انشا این مضاربه را به ما این که واجد شرایط مضاربه عرفی باشد اون ایجاد نمیتونه ایجاد بکنه، قصد اون رو داشته باشه، ولی اعتبار شخصی این متعاقدین در اینجا قابل تحقق، اون این را مضاربه بنا میذاره برای اینکه مضاربه باشد، ولو عرفاً مضاربه نباشد شرعاً هم مضاربه نباشه. این اصل اشکالی که میفرمایید درسته، یعنی مجرد منافات داشتن دو قسمت با هم دیگر مانع از قصد این دو معن نمیشه، چون ممکنه اینا منافات داشته باشن، ولی منافات به حسب حکم شرعی یا به حسب اعتبار عقلایی با هم دیگه ملافات دارن. مضاربه قوامش به رب بین اوماست، مضاربه با رب تماما للمالک با هم دیگه ملافات داره. ولی اون شخصی که در مقام انشای عقد بر اومده، این همونطور که نسبت به خصوصیات شرعی ممکن است که بی مبالات فرض بکنیم، یعنی اعتنا نکنه، در عین اینکه از نظر شارع صحیح نباشه بگه من میخوام این رو ایجاد بکنم، در ممکنه نسبت به مقومات عرفی عقود هم ممکنه بی مبالات باشه، وقت بر این اساس نتیجه میشه این بی بلا ثمن، این میخواد بی رو ایجاد بکنه، میگه من بی رو روی همون نکته‌ای که قبلا هم اشاره شد که در مواردی که معامله ایجاد میشه، در حقیقت ما سه تا اعتبار داریم. یه اعتبار قائم به متعاقدین هست که دو طرف عقد چه چیزی را اعتبار میکنن، یه اعتباری است که مربوط با عقلا هست که اون اعتبار عقلایی موضوعش همین اعتبار متعاقدینه، اعتبار متعاقدین موضوعی برای اعتبار عقلا میشه، و در ادامه اعتبار شرعی است که اعتبار شرعی روی اعتبار متعاقدینی است که مصداق اعتبار عقلایی باشه، موضوع اعتبار عقلایی باشه. اینا در طول هم دیگه هستن، اینطور نیست که اون اعتباری که متعاقدن در مقام انشاء ایجاد میکنن اون از همون اول بخوان اعتبار شرعی رو ایجاد بکنن، نه، اینها یک همون کسی که تملیک میکنه مثلا مبی رو بسن زمان، او به حسب اعتبار خودش میگه در اعتبار من تو مالک این هستی، من تو را مالک نسبت به این مبی قرار دادم، منتها اعتبار این اگه واجد شرایط عقلایی بی باشد عقلا او را امضا میکنه، علاوه بر این واجد شرایط شرعی بی باشه شارع او را امضا کرده. اینجا تنافی فی حد نفسی درسته، ولی تنافی فی حد نفسی مانع از قصد متنافیه پیش کسی که اعتنایی به این نداره نمیشه. روی این حساب استحاله در کار نیست، مجرد التفات اینجور نیست که موجب استحاله قصد به مجموع به محو مجموع باشه. وقتی که اینطور شد، اگه استحاله پاش به میان نیامد، اون قسمت فرض التفات حکمش با فرض غفلت و عدم التفات یه جور میشه، باید مسئله را در هر دو صورت که حساب میکنیم به یه نحو حساب بکنیم، که در اینجا این قصد به از یک طرف مضمون مضاربه قصد شده است که متقوم به رب بینهما هست، از طرفی این عبارت دوم رو که آورده ظاهرش اینه که این رو هم قصد کرده که مخالف با او هست. وقت در مقام جمع بین اینا چیکار باید بکنیم؟ این مسئله مطرح میشه که در اینجا این فرمایش اخیر مرحوم آقای حکیم تمامه، که اگه کسی در این موارد بگه دو قسمت از عبارت، یک قسمتش اگه ملحوظ به تفصیل باشد، یک قسمتش ملحوظ به اجمال مقتضای جمع‌بندی به کل، این میشه که اون قسمت دوم را ترجیح بدیم.
فقط با فرض عدم التفات جمع میشه، مگرنه که طرف واقعا التفات داشته به این منافات و انعمده
ظاهر عبارتش اینه، نه میگه ظاهر عبارتش اینه دیگه، به حسب ظاهر عبارت هر دو رو قصد کرده، ولی ما میخوایم الان اینجوری حساب کنیم، ما میخوایم ببینیم که در آیا واقعا هر دو رو قصد کرده، معرض قصد هر دو هست به تفصیله، ولی ما الان با عبارت از او مواجه شدیم، ما میخوایم اینا بگیم که آیا اینجا هر دو رو مستقل فرض کرده به طوری که یکی به دیگری برنگرده، یا اینکه نه هر به جوری قصد کرده است که یکی به دیگری برگرده. اگه در این موارد به حسب مقام ثبوت ولو قصد متنافیان معنی ممکنه، ولی از جهت مقام اثبات ممکنه با کلام این شخص در مقام اثبات برخورد بشه به این نحو که قسمت دوم را از قرار میدن ولی قسمت اول را توجیه میکنن. اونی که بنام
خود سوال کنند خود اون عاقله بوده که اومده از بعد تمنی پس من قصد کردم، من هم قصد کردم، یعنی اگر جفتش التفات داشته باشه فقط همون شقی تصویر داره که بگیم که این
نه که اگه میگن در این موارد اگر ما باشیم و فقط این عبارت بحث به مقام ثبوت، همه این احتمالات در کار هست، هر چهار تا احتمال در کار هست، هر بله هم میتونه ببخشید این که هیچ کدوم از اینا رو قصد نکرده باشه، اون نه، اون احتمال دوم منتفی است. احتمال اول و احتمال سوم و چهارم، این سه تا احتمال احتمالش داده میشه، بیدانن وجود داره، ولی در مقام ولو بحث مقام ثبوت هر چهار احتمال وجود داره، ولی در مقام اثبات و کشف از مقام ثبوت ممکنه اینجور گفته بشه که اگر دو قسمت از عبارت شخص، یک قسمتش ملحوظ، یک قسمتش خصوصیت تفصیلی بیان میشه، یک قسمت خصوصیت اجمالی، مضمون اجمالی رو بیان میکنه، اون قسمت اجمال، این مال جاییست که ما ندونیم هر دو رو مستقلن و جداگانه قصد کرده، ولی اگه بدونیم بله اون حرف دیگه، اگه بدونیم که پس این قسمت از عبارت که اون مطلب آخر مرحوم حکیمه که اگه در این موارد ما اون قسمت معلوم به تفصیل را قرینه برای قسمت معلوم قسمت اجمالی بدونیم، این سر از عقد صحیح در میاره، در بضاعت در دوران بین بضاعت و مضاربه سر از بضاعت در میاره، در دوران بین قرض و مضاربه هم سر از قرض در میاره. و این اگر احتمال باشه و قرینه بر قصد استقلالی نداشته باشیم اینه، ولی اگه کسی گفت نه این کلام قابل توجیه نیست، این قرینه‌ای که شما گفتید درست نیست، یا اصلا ما قرینه ما دلیل داریم بر این که به مفروض بحث ما جایی است که هر دو رو قصد کرده، به تفصیلی قصد کرده، مضاربه رو به عنوان مضاربه قصد کرده، بعد خود مضاربه رو در حقیقت قصد کرده، عقد مضاربه رو در مقابل عقود دیگر قصد کرده، نه اینکه کلمه مضاربه رو یه جوری گفته که قابل انطباق بر بضاعت باشه، نه، خود عقد مضاربه رو که غیر از بضاعت قصد کرده. اگر این قسمت رو قبول کردیم، دیگه از اینجا به بعدش میشه از مواردی که شخص مضمونی را قصد کرده ولی در ضمن قصد این مضمون یه غیری آورده که اون غیر با اون مقتضای اون مضمون اول سازگاری نداره، میشه از مواردی که در ضمن عقد شرطی ذکر شده، مقصود از شرط معنای عام یعنی غیری، خصوصیتی ذکر شده که این خصوصیت با مقتضای عقد اصلی با همدیگه با مقتضای او جمع نمیشه، میشه از موارد شرط مخالف با مقتضای عقد. وقتی شرط مخالف با مقتضای عقد شد، دیگه این شرط مخالف با مقتضای عقد حکم به فساد او میشه و این بحث هم دیگه ارتباط نداره به این که ما در شروط فاسده آیا مفسد عقد بدونیم یا نه، چون اون شروط فاسده‌ای که محل نزاع هست که آیا موجب فساد عقد می شود یا نه، اون مال جاییست که مخالف مقتضای عقد نباشه، و الا اگه شرط مخالف با مقتضای عقد باشه اون که در او اشکال نداره که این چنین شرطی هم خودش فاسده و هم مضمون همون عقد را فاسد میکنه. روی حساب در این قسمت فرمون بله اون چیزی
در فرق بین اتفاق و اتفاق هست،
بله
این زمینه که شرطی که مخالف مقتضای عقد مفسد عقد هم هست،
نه.
آیا فرقی هستش که التفات وجود داشته باشه به این
فساد شرط؟ از این جهت فرقی نیست، اگر بالاخره علایالم این چیزی که انشا کرده به غیر اینه دیگه، انشا این مضاربه مقید به ان رب بینهما نباشد، مضاربه ای که مقید به اینی که رب بینهما نباشد بلکه رب تماما للمالک باشه، چه مضاربه ما نداریم دیگه، فرض این که عدله صحت مضاربه گفتن رب بینهما هست، ما چه این عقلی نداره، اگه این قید باشه واقعا هم قید باشه، چه ان التفاتن این را قید قرار داده باشه، چه ان بله ان غفلتن قید قرار داده، ولی در جایی که دومی قرینه نباشه دیگه که مفروض بحث اینه، بلا اگه دومی قرینه باشه که حرف دیگه ایه، مقام ثبوت رو ما اگه کشف کردیم که نسبت به اولی اصلا مقصودش نیست، مقصودش همون دومی است. اولی لفظش رو فقط گفته، لفظ قابل حمله بر معنایی که موافق با دومی باشه. اگر از این مرحله عبور کردیم گفتیم نه، یا هر دوتا رو مستقلن قصد کرده، نظر به هر دو داره، یکی عنوان مضاربه است، به ما له من المعنا، حقیقت عقد مضاربه را به ما له المعنا فی مقابل بضاعت و قرض قصد کرده، از طرفی قصد کرده که این مضاربه با ربح تماما للمالک باشه. خب اشکال اینه که این غی شما در مضاربه قرار دادی، این باعث میشه که از تحت ادله صحت مضاربه خارج بشه، چون اون مضاربه ای که شارع امضا کرده مضاربه ای که رب بینهما باشه، رب
اشکال حکیم وارد میشه که چون قبل از این که اون تصویر آخری رو بکنن گفتن که این میشه تو اون فرض عدم انتفاع، گفتن که این میشه شرط فاسد و مبتنی میشه که ما شرط فاسد و مفسد بدونیم یا مفسد ندونیم.
بله نشانی و این قسمت بله بعد یعنی که نه اون قسمت به اشکال به این قسمته دقیقا، اون جایی را که قرینیت داشته باشه، دوم تفصیل برای اجمال اون که مشکل نداره، ولی اون قسمتی که قرینیت نداشته باشه ایشون فرموده از موارد شرط فاسدی است که داخل در محل نزاع، اشکال به این قسمته که نه اگه اینو نگفتی میشه از شرط فاسد با مخالف با مقتضای عقل، شرط فاسد مخالف با مقتضای عقل هم که دیگه جای بحث نداره، یعنی داخل در اون نزاع نیست، اون نزاع مال شروط دیگه است که به مقتضای عقل در نخ خدا این رو گفتین هنوز ما خیلی نداره.